حاشیه ها پیرامون جدال چهارشنبه شب فولاد استقلال در اهواز همچنان ادامه داره. آقای مجید نامجو مطلق مربی تیم فوتبال استقلال و دستیار آقای مجیدی گفتند که فرهاد مجیدی قبل از بازی تأکید به تغییر داور داشت. تمرکز مجیدی به خاطر برخی پیام ها به هم ریخت. نکته هم امروز در فضای رسانه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه غیر از اینکه به فرهاد مجیدی پیام دادن، یه سری فایل ها و بسته های صوتی هم برای فرهاد مجیدی اومده که ایشون ذهنیتشون نسبت به داور یکم مکدر شده و خب حالا اتفاقاتی که روز مسابقه افتاد هیچ صحبتی ما نمی‌کنیم. کارشناسای داوری نظر دادن و فکر می‌کنم دیگه مردمم همه دیدن که در بازی فولاد استقلال چه اتفاقی افتاد. فردا شب بازی مهم پیکان و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشه. اظهارات آقای عبدالله ویسی سرمربی تیم میزبان یعنی پیکان رو تقدیم حضور شما کردیم که گفتن مقابل پرسپولیس تا لحظه آخر ما میجنگیم و تلاش میکنیم. اما یحیی گل محمدی هم در کنفرانس خبری آنلاین یا همون برخط صحبت کردن و گفتن که پرسپولیس مطمئناً بیشترین ضرر رو از برگزاری بازی‌ها بدون تماشاگر خواهد کرد و ایده دنبال حاشیه سازی برای تیم ما یعنی پرسپولیس هستن. خب بعد از ظهرتون بخیر باشه. 6:32 دقیقه است الان، دیگه 33 دقیقه شده و میخوام در این لحظه گفتگو بکنم با دوست بسیار عزیزم جناب محسن وظیفه، کارشناس تخصصی دو حوزه کشتی و وزنه‌برداری. منتها امروز در رابطه با وزنه‌برداری با محسن وظیفه عزیز صحبت خواهیم کرد. آقای وظیفه سلام.
سلام آقای عزیز، من خدمت شما و شنوندگان عزیز از بخیر میگم، امیدوارم که روز خوبی داشته.
متشکرم. 3-4 دقیقه پیش خبری من خوندم مبنی بر این که فدراسیون جهانی وزنه‌برداری داره تلاش میکنه برای تغییر اساسنامه این فدراسیون. این خبر رو توضیح بفرمایید لطفا و اینکه چرا این اساسنامه میخواد تغییر بکنه.
خب بعد از اتفاقاتی که در دوره آقای تماشایان رخ داد و این امپراتوری که در تقریبا 4 دهه حضورش در فدراسیون جهانی داشت، حالا شاید هیئت اجرایی فدراسیون جهانی به این نتیجه رسیده که این مقداری شرایط رو برای رئیس فدراسیون جهانی در واقع کنترل شده به وجود بیاره که حالا هر کسی که شد رئیس اینقدر دستش باز نباشه که بخواد در همه موارد دخالت بکنه و به خصوص در بحث دوپینگ که الان به یک داستان پیچیده تبدیل شده بتونه ورود بکنه و در واقع میخواد یک کاری بکنن که بیشتر پاسخگوی هیئت اجرایی باشه و بتونه در مجمع در واقع جهانی که داره برگزار میشه، همه سال در واقع مجمعش داره برگزار میشه، بتونه توضیح بده به در واقع کشورهای عضو و در واقع خودش رو پاسخگو بدونه،
چیزی که توی این 14 خیلی کم رنگ بوده،
اصلا وجود نداره. هیچ وقت بله آقای تماشایان خودش رو پاسخگو ندونست و در واقع این قدری قدرت گرفته بود که خیلی راحت افراد رو جابجا میکرد، حتی در کنفدراسیون های قاره ها هم دخالت میکرد و افرادی رو سعی میکرد که سر کار بیان که خودش در واقع رو اونها نفوذ داشت و این خیلی بهش در واقع قدرت داده بود و در واقع میخوان آقای اقدام پیشگیرانه انجام بدن با توجه به اینکه الان عنوان شده فکر من در ژانویه قرار شده که انتخاباتش برگزار بشه، تلاش میکنن تا اون موقع اساسنامه یکی نهری و در واقع تصویب بشه که بتونه رئیس بعدی رو در واقع مصون بکنه و اجازه نده که اینقدر به قدرت برسه.
میتونن موفق بشن تو این کار؟
ببینید الان بعد از رفتن تماشایان یه مقداری یک دستیه به وجود اومده و در واقع این عزمه به وجود اومده، اما با این حال یه گزارش چند وقت پیش منتشر شد که نشون میداد خیلی از اعضای هیئت رئیس با این وکیل کانادایی که در واقع پیگیر این کارها هست همکاری نکرده بودن. در گزارش که در خصوص پنهان موندن برخی از دوپینگ ها بحثش مطرح شد و خیلی از مسائل مالی و اینا که در واقع این وکیل کانادایی دنبال اقشای اونها بود، خیلی از اعضای اجرایی در واقع باش همکاری نکرده بودن، خیلی از رؤسای فدراسیون‌های ملی هم در واقع همکاری نکرده بودن. این نشون میده که هنوز اون سایه تماشایان وجود داره، ولی واقعیت اینه که خانم اورسولا خیلی جدی پیگیر ماجرا هست، آیوسی خودش ورود کرده به داستان و چاره‌ای به جز این که بپذیرند این تصمیم و این تغییر رو ندارن.
آقای وظیفه، آقای تماشایان الان پست افتخاری دارن توی فدراسیون جهانی؟
ببینید تقریبا از همه شون استعفا داد و یه بخشی که زن برش داشتن، بعد دیگه از اون چیز نمادینی هم که براش به وجود اومده رو خودش کناره گیری کرد و الان هیچ نقشی نداره در
ولی رد پاش داره هنو هست تو فدراسیون جهانی. خیلی هم قوی هست
که این تو این چهار دهه به دست آورده بود و افراد که به حال باش بودن در واقع از یه تجربه الان همونایی هستن که تماشایان با نفوذ خودش تونسته اونها رو به اون صندلی برسونه و طبیعیه که فعلا تا یه مدتی حداقل در ظاهر حامی آقای تماشایان باشن.
بله.
ولی هم مجبورن که این تصمیم رو بپذیرن.
اسم تماشایان میاد ناخودآگاه یاد المپیک میافتم، آقای جلود عراقی و اون رأی که دادن و برای بهداد سلیمی و بعد حالا ماجراهایی که اتفاق افتاد و شاهین نصیری نیا قبلتر.
دقیقاً میشه یاد خیلی از مسائل افتاد، مثل سعید علی‌حسینی، مثل داستان
شاهین. دقیقاً
پیش اومد ما خیلی درگیر بودیم در واقع با آقای تماشایان و خیلی دخالت جالبی داشت. حالا مثلا کاری با آقای علی مرادی نداریم، ولی ایشون نامه میزد به نقطش که مثلا آقای علی مرادی نباید رئیس فدراسیون شما باشه. به مسئولین ورزش بارها از این نامه نبری انجام داده بود و این نشون میده که براش خیلی مهم بوده که چه کسایی حتی در فدراسیون‌های ملی سر کار.
چه جالبه آقای وظیفه، شفاهی هم نمیگفته، یعنی قشنگ نامه میزده میگفته.
بله، نامه مکتوب داده بود به مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، تنگ تکلیف کرده بود که بهتره که این آقا رئیس فدراسیون نشه یا فلانی مثلا رئیس فدراسیون نشه. این اتفاقات زیاد در دوره‌های تماشایان افتاد و حالا شاید هیئت اجرایی با این اساسنامه بخواد جلوی
تکرار. امیدواریم. خیلی متشکرم حسین وظیفه عزیز از این که در این گفتگو شرکت کردین و اطلاعات خوبی که به ما و شنونده ها دادید.
خیلی متشکرم.
قربون شما. اصل بخیر. خداحافظ.
اصل شما بخیر.
خدا نگهدار. بعد از اینکه آقای لوکا بوناتیچ به عنوان سرمربی زوباهن انتخاب شدن، خیلی انتقادها به سمت مدیریت باشگاه زوباهن سرازیر شد که آقا چرا بوناتیچ انتخاب شد به عنوان سرمربی و برانکو ایوانکوویچ رو هم بعد مثال زدن و گفتن که حالا واسه برانکو مطرح شد و اینا. سخنگوی باشگاه زوباهن آقای احمد جمشیدی گفتن که تا ایشون هم سرنخ آقای برانکو رو گرفتن، رفتن جلو گفتن که برانکو در عربستان موفق نبوده، ما دنبال موفقیت فنی خیلی نیستیم، بحثمون اینه که یک مدیر می‌خواستیم. آقای بوناتیچ هم مدیر هستند. آقای ابوالفضل حسنزاده محمدی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره گزارش دیدار استقلال فولاد گفتن که این گزارش محرمانه است، فعلا به رسانه ها اعلام نخواهد شد تا اینکه احکام صادر بشه و بعد ما اعلام میکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و نظرمون چی هست. ایشون در رابطه با استقلال کمیته انضباطی هم گفتن که ما کاملا استقلال داریم، خیالتون راحت. امروز کارگزار باشگاه باشگاه پرسپولیس کار جالب توجه انجام داد. 58% از درآمد پرسپولیس رو به بهانه حالا مالیات و بیمه، حالا میگن بهانه، رسانه ها نوشتن، یه جوری کسر کرده. یعنی 5 میلیارد تومان باید پرداخت میشده، 2 میلیارد و 900 میلیون تومان کم شده به خاطر در واقع مالیات و بیمه و 2 میلیارد و 100 میلیون تومان هم به حساب باشگاه پرسپولیس واریز شده که این خیلی باعث اعتراض حالا مدیریت باشگاه بوده. ببین روزهای آینده چه اتفاق میفته. آقای مشتبه سراسیایی سرمربی تیم فوتبال شهر خودروی مشهد میگن که شرایط محل برگزاری دیدار تیمش مقابل زباهن، یعنی مشهد مقدس، حتی از قرمز هم بالاتره. از قرمز بالاتر بکنن طبق شیوه نامه ها میشه مشکی دیگه، مشکی، قرمز، زرد، سفید. اگر اشتباه نکنم تقسیم بندی اینطوریه. سرمربی تیم معتقده که شرایط مشهد شرایط مناسبی برای برگزاری مسابقات نیست، اما خب تصمیم سازمان لیگ برای اینکه مسابقات برگزار بشه. البته این توصیه هم داشته باشیم به جناب آقای حمیداوی مالک محترم باشگاه که در جغرافیایی که حالا قرمز بالاتره دیگه بازیکن‌ها رو بغل نکنن، ماچ و روبوسی و دست و اینا رو لااقل حذف کنن. یه اتفاق خیلی بگم کم نظیر یا بی نظیر در مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان مازندران رخ داده. امروزی مجمع برگزار شد. اولا که آقای مدیر کل، آقای حسین زادگان حاضر نشدن توی این مجمع، حالا علتش چی بوده در متن خبر نیست. آقای علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی حضور داشتن و جالبه که فقط یک کاندیدا بودن، آقای اسدالله عطابکی حضور داشتن که فقط 7 رأی به ایشون دادن و با این 7 رأی نتونستن رئیس هیئت قایقرانی استان مازندران بشن. 9 نفر رأیشون سفید بوده در این مجمع که اینم از اتفاقات خیلی عجیب و غریبه. خدای سهرابیان هم گفتن که انتظار از هیئت قایقرانی مازندران بیش از این هاست و امیدوار هستیم مسئولین ورزش استان مازندران هر چه زودتر شرایط برگزاری انتخابات مجدد رو فراهم کنن. دوست خوب من امید باشباوی هماهنگ کرده بود تلفنی با سرکار خانم حمیده عباس علی از ملی پوشان کاراته کشورمون که باشون صحبت بکنیم، منتها ایشون تلفنشون رو پاسخ ندادن. هر جا هستین ان شاءالله که حالتون خوب باشه خانم عباس علی. 18:43 دقیقه است خانم ها آقایان، تا فردا حوالی ساعت 18. خداحافظ.
ایران را بشنویم. با کریم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، درود و سلام به شما مردم خوب ایران، اونایی که حالا شنونده رادیو ایران هستن با ویژه برنامه با کریمان به مناسبت دهه کرامت با شما همراه هستیم. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. یه فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم. کارشناس ارجمند برنامه امروز ما هم طبق معمول آقای مهندس فتحی پور هستن و با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد موضوع امروز. درود بر شما جناب آقای مهندس فتحی پور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت استاری و عزیزان شنونده.
بسیار سپاسگزاریم.
تبریک عرض می‌کنیم دهه کرامت رو تبریک به خدمت عزیزان شنونده و شما.
امروز راجع به کدام یک از کرامات انسانی برای ما صحبت خواهید کرد؟
ببینید، ما در برنامه گذاشتم اشاره کردیم به این که خداوند می‌فرماد ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم.
بله.
و گروه گروه قرار دادیم که عرض کردم بحث انسان دوستی، بحث شناخت و همینطور این که ما دیگران رو مثل خودمون بدونیم و خودمون رو مثل دیگران. حالا همین حلقه های اتصالی رو شما بیاید تعمیم بدید نسبت به چه جایگاه هایی در اولین برخورد میبایست این شناخت شکل بگیره. ما داریم میگیم کرامت های انسانی درگیر با تقواست. تقوا یعنی مراقبت هایی که بله. اینها کمک میکنه به بحث تقوای هر فرد. خب من شناخت پیدا میکنم، اول شناخت من در کجا صورت میگیره؟ قطعا تصدیق میکنن همه عزیزان شنونده که ما اولین جایی که در حوزه شناخت ورود پیدا میکنیم حوزه خانواده و پدر و مادره. حالا اصطلاحا طبق در واقع نگاه فنی مهندسی، بچه فنی مهندسی عرض میکنم، مثلا یه پایلوت باید داشته باشه.
بله.
یه گام اول میخوام ببینیم که این کرامت ها اگر کسی در این جامعه کوچک در این در واقع اولین گام تونست درست رفتار بکند، میتواند در جای دیگه هم درست رفتار درست. بکنه. و اون چه جایگاهی است؟ شناخت پدر و مادر. من خیلی توصیه میکنم عزیزان این رو خیلی دقت کنن. اگر میخواید کسی رو خوب بشناسید و یا پیشبینی بکنید که او چگونه با شما رفتار خواهد کرد، در دوستی با شما، در ازدواج با شما، نمیدونم در همراهی با شما، در همکاری با شما، ببینید رفتار او با پدر و مادر چگونه است. اگر کسی نسبت به پدر و مادر خودش که دیگه نزدیکترین افرادن برای ما،
بله،
ما ممکنه برادر یا خواهر رو از دست بدیم اما خداوند برادر یا خواهر دیگه به ما بده، اما هیچ جایگزینی برای پدر و مادر نداریم،
درسته،
یعنی اینا اصلا و ابدا در واقع قابل دستیافتنی نیست. اونایی که پدر مادرشون در قید حیاتن، خدا ان شاءالله براشون نگه داره، ان شاءالله قدردانشون باشیم. اونایی هم که یکی یا هر دو به رحمت خدا رفتن، خداوند ان شاءالله اونها رو غریق رحمت خودش قرار بده.
الله.
اگر کسی در برخورد با پدر مادرش که نزدیکترین فرد و دلسوزترین فرد به یک فرزند هست و وجود داره، اگر کسی نسبت به او قدر نشناسی کرد، احتمال بدهید که نسبت به شما همین اتفاق صورت بگیره.
درسته.
اگر کسی حریم پدر مادرش را رعایت نکرد، خیلی از او انتظار نداشته باشید که حریم
شما را رعایت کنه. بله.
اگر کسی نسبت به پدر و مادر خودش بی ادبی کرد، با کلام بلند صحبت کرد، انتقاد به ادبیات توهین‌آمیز حرف زد، این انتظار رو داشته باشی که در موقعیت‌های بین شما که اگر دچار اختلاف شدی قطعاً بدتر از او با شما برخورد خواهد کرد. و و و خیلی اتفاقات دیگه. جالب اینه که در بحث کرامت‌های انسانی من طبقه بندی می‌کنم و اینها رو کنار هم قرار میدم که در آیات قرآن هم به تعبیر مؤید این نکته هست. خداوند هر جا سخن از بندگی خودش، تشکر از خودش، اسم پدر و مادر رو میاره. انشکر لی ول والدیک، از من و پدر مادر تشکر کن. ببین اینو خداوند داره میگه. بله. انشکر لی، از من و پدر مادرت. ببینید در این جایگاه. یا مثلا در آیات دیگه داریم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، در تقدیر الهی اومد که به غیر از او پرستش نشه.
درست.
و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، یعنی بندگی خداوند تعریفش با احسان به پدر و مادر.
بله.
این نکته بسیار مهمی است. انسانی کریمه، انسانی کرامت بیشتری داره که در برخورد با پدر و مادر رعایت حدود اونها رو میکنه. اگر کسی در برخورد با پدر و مادرش اون حدود رو رعایت نکرد، این شخص جایگاهش تنزل پیدا میکنه. اون دیگه خیلی آدم کریمی نیست، آدم در واقع کرامت نفس نداره، چون کرامت نفس اولین گامش همین پدر و مادر است. ما ببینید در آیات مختلف داریم که خدا میفرماد حتی اگر در جایگاهی نظر شما، من حالا مضمون آیه رو عرض میکنم، اگر در جایگاهی نظر شما با پدر مادرتون یکی نبود و اتفاقا حقا با شما بود.
بله.
و اینجا هدا که علا انتوش رکب این مالای سلکه بهی ال، یعنی خدا میفرماد با پدر مادر شما، شما رو امر کردن در یک جایی مثلا مثل شرک که دیگه مشخصه که این کاملا باطله.
بله.
خدا میفرماد فلا تو هما، اطاعتشون نکنید، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، با اونها به خوبی حرف بزنید. شما حق نداری به صرف این که او یک نظر اشتباهی رو داره و حالا داره یه حرف باطلی رو میزنه، شما حق توهین نداری. باید رعایت احترام رو بکنید، رعایت ادب رو بکنید، کاملا متواضعانه نگاه بکنید. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در برخورد با پدرخوانده چطوری رفتار میکنه؟
بله.
داره دعوت میکنه پدرخوانده رو به این که این آذر، که این بت‌ها قابل پرستش نیستن، اینا کاری نمیتونن بکنن، این صحبت‌ها رو داره میکنه، به تعبیری میخواد اونها رو هدایت بکنه. پدرخوانده او برمیگرده میگه که اگر دست از این حرفات بر نداری تو رو با سنگ میزنیم، میندازمت بیرون، از خونه بیرونت میکنم، تقریبا به همین مزمون.
بله.
پاسخ حضرت ابراهیم چیه؟ قال سلامون علیک سأستغفر لك ربی، من آرزوی سلامتی تو رو دارم، برات طلب مغفرت میکنم. بله. از پروردگارم. این ادبیاتیست که به عنوان الگو و اسوه از شخصیتی مثل حضرت ابراهیم به ما گفته شده. خدا میفهمد در جایگاهی که با پدر و مادر خودتون اگر دچار اختلاف هستید، شما حق اهانت ندارید. نهایتش اینه که خیلی مؤدبانه بگید به این دلیل، به این دلیل این کار رو من نمیتونم انجام بدم. مثلا اگه پدر مادر شما رو ترغیب میکنه به این که حق الناسی رو انجام بدید، ظلمی به کسی بکنید، شما میگی خب من این کار انجام نمیدم، اما حق توهین ندارید. خدا میفهمد وقف اللهم جناح الذل من الرحمه، این بالا پر خودتون رو بیارید زیر پای اینها، به تعبیر اینها رو با کرامت باشون برخورد بکنید. این اون جایگاهی است که در انسان درباره در واقع کرامت انسانی میشه تعریف. بله. کرد و انسان‌هایی دارای کرامت بالاتری هستند که اینها حقوق و حدود پدر و مادرشون رو رعایت میکنن.
آره، حواسمون رو جمع کنیم. من اول این سفارش رو به خودم میکنم، بعدم به دوستان شنونده، که تقوای الهی صرفاً این نیست که نماز رو به جای بیارید، روزه بگیرید. اینها هم دست کمی از نماز و روزه ندارن، چه بسا برترن، چه بسا موازیان و در یک سطح قرار میگیرن.
اینا پوشاننده هم دیگه هستن.
پوشاننده هم دیگه هستن. حواسمون رو جمع بکنیم دیگه. پس پدر مادرها رو قدر بدونیم، قدر بشناسیم، نتیجه گیری که از کلام شما داریم ما تو برنامه امروز، و کرامت اونها، احترام به اونها، حفظ کرامت اونها، حفظ حریم خودمونه، حفظ احترام خودمونه، و ما هم با این اتفاق و با این احترام و با این کرامتی که نسبت به اونها، کرنشی که در مقابل پدر و مادر داریم، ما هم بالا پر میگیریم، ما هم کریم خواهیم شد.
قطعا همینطور.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس فتحی پور. با برنامه بعدی ما، یعنی با برنامه با کریمان، دوستان خوب رادیو ایران همراه باشید. این برنامه مختص دهه کرامتی. یه بار دیگه به شما تبریک میگیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
خبر فوری، با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 3075 ارسال نمایید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لطفا توی اخشلو ببین چی نداریم از افاق کوروش بگیر.
در تخفیف بروت باز شود،
چاره مشکلات شود،
اهل محل شاد شود،
هر چی بگی یافت شود،
خوب خریدن باب شود،
این حالا نون و آب شود،
لیست خرید تا شود،
خانم خونه شاد شود.
تجربه خریدی ناب در فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
چه خوب موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
ترسند، نه فقط برای اینکه سرزمینمان دیگر سرسپرده‌ایشان نیست، میترسند چون دیگرانی که ما را میبینند نشانی خوشبختیشان را در امتداد راه ما میدانند.
مبارزه جبهه کپرو استکبار با جمهوری اسلامی بر این است که یک الگو به وجود نیاد. ما بسیاری از مشکلاتی هم که تا امروز داریم به خاطر همینه، کارشکنی هایی شده برای اینکه اون الگوی جذاب برای ملت ها به وجود نیاد. ما از این کارشکنی ها نمیتونیم صرف نظر کنیم، اینها رو ندیده بگیریم. اینا وجود داشته، الان هم وجود خواهد داشت. بنابراین یکی از زاویه های دید ما نسبت به موقعیت کشور برمیگرده به این قضیه که بدانیم جمهوری اسلامی درگیر یک چنین نبرد، نبرد سیاسی، نبرد فکری، نبرد نرم و جنگ نرم و احیانا برخوردهای سخت با جبهه وسیع ظلم و کفر و استکبار.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. تأکید رئیس جمهور بر زمانبندی شفاف عرضه اوراق مالی برای جذب مشارکت فعالان اقتصادی در بازار تولید و سرمایه.